بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
على أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرع آخر در این مسئله این است که اگر مهر زوجه عمل زوج قرار داده شده باشد، مثلا در ضمن عقد گفته باشند مهر زوجه این که زوج صنعتی را به او تعلیم کند، این دو حالت داره. حالت اول این است که بحث ما در طلاق قبل از دخول دیگه، همه این فرضا مال اینجاست. حالت اول این است که قبل از این که طلاق داده شود تعلیم صنعت شده است، زوج صنعت را تعلیم کرد، مهر را تحویل داد، بعد طلاق داد زوجه را قبل از دخول به او. خب اینجا حکم چیست؟ چی کار باید کرد؟ اینجا واضحه، زوجه باید نصف ارزش و قیمت عمل زوج در حین عقد و همان بیانی که سابقا گفتیم، نصف ارزش عمل زوج در حین عقد را بهش برگردونه. چرا؟ برای اینکه خود تعلیم قابلیت بازگرداندن نداره، رد درش معنی نداره. است هر چیزی که رد در آن ممکن نباشد در حکم چیه؟ تالف. پس این در حکم این است که تلف شده، وقتی تلف بشه باید چی بده؟ بدل. بدل عمل زوج چیه؟ قیمتش. پس این علل قاعده است، اشکالی هم درش نیست. اما فرض بعدی این است که زوج تا حین این طلاقی که قبل از دخول واقع شده عمل را به زوجه تعلیم نداده باشد. اصحاب در اینجا قائل شدند که بر زوج واجب است نصف قیمت عمل را به زوجه بپردازد. ظاهرا مخالفی هم درش وجود ندارد، اما به نظر ما این مطلب درست نیست. مرحوم شهید ثانی در وجه اینکه چرا باید نصف قیمت عمل توسط زوج به زوج پرداخته بشه اینطور می‌فرماید: یتعذر تعلیمها نصف الصنعت خاصتن اذ لیس للنصف حد یوقف علیه او لا نصف لها مطلقا. فرماید تعلیم صنعت وقتی میگیم در برخی از موارد نصف اگرچه عقلا امکان پذیره، ثبوتا ممکنه. چرا؟ چون این تعلیم یه امر، یا اون چیزی که میخواد تعلیم بده یه امر مرکبه، بسیط نیست. فرض کنید قراره بهش رانندگی یاد بده، قراره بهش تعمیر ماشین یاد بده، یه امر بسیط که نیست، یه امر مرکبه، ثبوتاً تنصیف در آن امکان پذیره. اما در خارج بگیم نصف رانندگی چطوری میشد تنصیف کرد؟ نصف رانندگی رو یادش بده، نصف تعمیر رو یادش بده، این تنصیف در خارج اصلا امکان وقوعی نداره. یا بعضی وقتا اصلا خود تنصیف ثبوتاً ممکن نیست. چرا؟ چون عمل بسیطه. مثلا فرض کنید یک ادویه خاصیه، این زوج میزنه توی غذا، غذاش یه مزه خاصی میگیره و کلی مشتری داره. زوجه در ضمن عقد شرط کرده با زوج که مهر من این که این ادویه رو من یاد بدی، چون براش ارزش داره، اینو یاد بگیره کلی ازش درآمد کسب کنه، مالیت هم داره، عرفن هم مالیت داره. این فقط باید یه اسم بگه فلان ادویه. این دیگه اصلا چیزی نیست که بگیم که مرکبه، ثبوتاً قابل تنصیفه. مثلا حرف اول اسمش رو بگو، یه تنصیف بهش نمیگه. پس چون یا تنصیف در خارج امکان پذیر نیست یا اصلا تنصیف معنا ندارد، بنابراین فینزل و ذالک منزلت ما لو تلف الصداق فی یده، نتیجهش این میشه، این بمانند این است که صداق در دست مرد تلف شده باشد. فیرجع علیه به نصف الاجره، وقتی تلف بشه چیکار میکنیم؟ رجوع میکنیم به نصف اجرت. چرا نصف اجرت؟ چون طلاق قبل از دخول داده، باید تنصیف بشه. مثل این که فرض کنید شرط کرده بوده صنعت خاصی رو یاد بده، مباشرت خود زوجم شرط شده بود، بعد قبل از اینکه یاد بده چی شد؟ یادش رفت، خودش آلزایمر گرفت، الان اصلا خودش بلد نیست تا بخواد به او یاد بده، تلف شده دیگه. اینجا چی میگیم؟ میگیم ارزشش رو باید بده، بدلش رو باید بده. ولأنه صار اجنبيا لا يصلح تعلمها من لو فرض امكان التوسل الى الحق. اینم دلیل دوم. دلیل دوم اینه، میگه اصلا محظور شرعی دارد. محظور شرعی چیه؟ این که بعد از طلاق این زن و مرد شدن اجنبی و اجنبیه. چطور اجنبی میخواد بیاد تعلیم بدهد اجنبیه را؟ حق نداره، ممنوع از شرعن. وقتی ممنوع شد شرعن، پس این هم میشود کت تالف. بنابراین اما اشکال این فرمایشات اینه، اولا این مطلب که تعلیم مطلقا قابل تنصیف نیست، حالا یا اصلا کلن امر بسیط نصف درش معنا ندارد، یا اگر امر مرکبه در خارج حد و حدود نصفش معلوم نیست، در بعضی از موارد درسته، اما این که بگیم مطلقا این گونه است، نه اینطور نیست. حالا در ادامه فرضش رو عرض میکنیم، مثلا تعلیم سوره ای از قرآن نصف درش معنا داره، حد و حدود درش رو هم عرفن میشه تعیین کرد، عرف میتونه براش حد تعیین بکنه، بگه این مثلا تا اینجا نصف. پس این که مطلقا این حرفو بزنیم، اطلاق این کلام قابل قبول نیست. در برخی از موارد هم ثبوتن و هم اثباتن تنصیف ممکن. ثانیاً این که ایشون فرمود تعلیم چون اینا شدن اجنبی محظور شرعی دارد، اینطور نیست. مگه تعلیم حتما لازمش لمس است یا نظر حرام است یا هر چیز دیگری که بگیم محظور شرعی دارد؟ الان که الحمدلله تعلیم های مجازی هم درست شده، دیگه احتیاج به حضورم نیست، محظور شرعی هم نداره. حضورم باشد در خیلی از موارد میشه حد و حدود شرعی رو رعایت کرد و اشکالی نداشته باشه. اما ثالثاً که اصل اشکال اینجاست، در فرضی که تعلیم صنعت عرفاً قابلیت تنصیف نداشته باشه. ما فعلا داریم در اینجا صحبت میکنیم. و محظوری هم در تعلیم آن توسط اجنبی به اجنبیه محظور شرعی نباشد، امکان داشته باشه شرعاً، یا اینکه اصلا مباشرت زوج در تعلیم شرط نشده باشد، زوج بتواند ولو با استخدام یک معلم زن این تعلیم رو انجام بده. اگر این گونه باشد وجهی وجود ندارد که بگیم زوج باید نصف قیمت تعلیم را بپردازد. چرا؟ زوج به مجرد عقد شد مالک این عمل، درسته یا نه؟ طلاق نمیاد ملکیت سابق زوج رو زایل کنه، ملکیت او تا حین طلاق بر این عمل ثابته، از حین طلاق تازه تنصیف صورت میگیره. در حین طلاق میگیم نصف میشود مهریه. نتیجه نصف شدن چیه؟ نتیجهش اینه، اگر مهر موجوده قابلیت رد هم دارد، زوج و زوجه میشوند شریک 50-50 در این مال. اما اگر مهر تلف شده یا قابلیت رد ندارد، مثلا افتاده توی دریا الان نمیتونه بره درش بیاره، در حکم طالبه، اینجا چه اتفاقی میفته؟ میگیم که رد باید بکنه زوجه به زوج عوض نصف المهر را. پس رد عوض یا در تلفه، در جایی که اصلا دیگه موجود نیست، یا در جایی که اگرم موجود باشد امکان رد ندارد. فرضی که ما کردیم اینه، عمل موجوده، مرد آلزایمر نگرفته، میتونه یاد بده، قابلیت رد هم دارد، چرا؟ چون فرض بر این است که محظور شرعی در تعلیم وجود نداره، میتونه خودش یاد بده، یا مباشرتاً یا اینکه کسی رو اجیر کنه او یاد بده. پس مقتضای قاعده در اینجا چی میشه؟ اینکه زوج بر زوج واجب است تحویل دهد مهر را، اما میگید نصف مهر رو الان بخواد تحویل بده نمیشه، باید کلشو بده. خیلی خوب، کلشو تحویل بده، یاد بده، قیمت نصفشو پس بگیره. نه اینکه بگیم اصلا لازم نیست تعلیم بده، قیمت نصفشو بده. چرا؟ بر او واجب است که مهر را تحویل دهد، نصف مهر را. میگه آقا نصف مهر نداریم، الان بخواد تحویل بده ناچار کلشو بده. وقتی که دادن حق زوج متوقف بر یک سری مقدماتی باشد و این خودش خارج از مهر باشد، باید همه اونا را انجام بده و حق زوج را پرداخت بکنه، اگر اون هزینه ای داشت پس میگیره. پس وجهی وجود نداره در اینجا بگیم تعلیم نکن، نصف قیمت تعلیم رو بده. نه خیر، تعلیم بکن، نصف قیمت رو پس بگیر. پس برخلاف اصحاب، این عرضی که بنده کردم من ندیدم کسی گفته باشه ها، اما خب ما عقل خیلی ترسی نداریم از این که حرفایی بزنیم کسی نگفته، مگر اینکه حالا یه بحث اجماعی پیش بیاد، دلیلی وجود داشته، یه چیزی باشه، آدم بخواد از سر تعبد بگه که آقا اینجا بحث تعبده، نمیشه خلاصه حرف مخالف زد. وگرنه اگر اصحاب میان علل قاعده یه چیزی میگن، ما نگاه میکنیم میبینیم این قاعده قابل قبول نیست، متعبد به فهم اونها از قواعد نیستیم. هیچکی هم نگفته باشه نگفته باشه، ما ببینیم وقتی میخواییم بر طبق قاعده حرف بزنیم نتیجه چیز دیگه میشه. روایت که نداریم در اینجا بخواییم تعبد کنیم، قاعده است. قاعده مقتضاش اینیه که بنده عرض کردم، نه اون حرفی که حضرات میگن. اما اگر عملی که به عنوان مهر قرار داده شده قابلیت تنصیف داشته باشد، هم ثبوتن هم اثباتن، مثل اینکه تعلیم یک سوره به عنوان مهر، تعلیم سوره توسط زوج به زوجه به عنوان مهر قرار، به عنوان مهر زوجه قرار داده شده باشه. شیخ در مبسوط اینجا اینطور فرموده: ان طلقها قبل التعلیم فان کان بعد الدخول فقد استقر التعلیم علیه. اگه بعد دخول باشه که بحثی نداریم، باید کل مهر رو تحویل. و ان کان قبل الدخول استقر نصف التعلیم علیه. اگه قبل دخول طلاق داده باشه باید نصف سوره، تعلیم نصف سوره بر او مستقر میشه. و هل له ان یلقنها ما استقر علیه. آیا میتونه بیاد الان تعلیم بده؟ قیل فیه وجهان: احدهما له ذلک من وراء حجاب. این الان بحث سر اینه در واقع در اینجا که آیا تعلیم قرآن توسط اجنبی به اجنبیه شرعاً جایزه که بگیم امکان تحویل هست، یا شرعاً جایز نیست تا بشه در حکم تالف. ایشون میفرماید یه عده گفتن شرعاً جایزه، من وراء حجاب میتونه و هوال اقوا اندی، که اینا میگه در نزد من اقواست. و ثانی لیس له تلقینها لانها اجنبیه فاذا خاطبها ولقنها لا یؤمن الافتنان بها و هو الاقوى عندهم. عندهم یعنی عند العام. دومی این است که نخیر جایز نیست، چون این کارو که انجام بده اجنبی و اجنبیه یه جا جمع بشن خوف فتنه وجود داره، حالا حجاب باشد نباشد هرچی خوف فتنه هست، فلذا تعلیم امکان پذیر نیست. تعلیم امکان پذیر نشد چی میشه؟ باید قیمتشو بده. که میگه این در نزد عامه اقوا اینه. شهید ثانی هم فرموده که ان حرمنا علی الاجنبی سماع صوت المرأت مطلقا او جوزناه ولکن خیف الفتنه او لم یمکن ذلک الا بالخلوه المحرمه رجعت علیه بنصف الاجره کالصنعه لتعذر الرجوع الى نصف المفروضه بمانع شرعی فيكون كالمانع العقلی. اگه یه مانع شرعی وجود داشته باشه در تعلیم، مثل این که بگیم صوت مرعه عورته مطلقا، کسی قائل به این مطلب بشه، چون بالاخره تعلیم قرآن که میخواد بکنه زنم باید پیشش بخونه که ببینه که یاد گرفت یا نگرفت دیگه، زن که نمیتونه لال بشه وقتی داره این تعلیم قرآن میده. اگه کسی گفت که صوت المرعه عورت، یا این که گفت نه صوت المرأه عورت نیست، اب نداره میتونه بشنوه در این موارد، اما خوف فتنه وجود دارد به حسب مورد، به نحوی است که خوف فتنه در اینجا وجود داره. البته خوف فتنه حرف عجیبیه میگن، چون اینا اگر واقعا میخواستن کاری انجام بدن طلاق نمیدادش که چرا طلاقش داده. یا اینکه عرض شود که تعلیم امکان پذیر نباشد مگر با تحقق ملازم محرم آن، مثل خلوت بین اجنبی و اجنبی حرامه. اگه خلوت نکنه اصلا تعلیم امکان پذیر نیست، خلوت هم حرامه. اگر این طور باشد در واقع چی داره؟ تعذر تحویل، مثل این که مانع عقلی داشته باشد. فرض کنید اصلا خودش چیز شده، مریض شده، دیگه زبونش کار نمیکنه، امکان تعلیم نداره، سکته کرده، تکلمش رو از دست داده. این مثل مانع عقلیه. همونطور که اگه مانع عقلی داشته باشیم میگیم در حکم تالفه، مانع شد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
على أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث در این بود که فرق بین امر و نهی در چیست؟ که امر به صرف الوجود میگیم امتثال میشود، اما در نهی میگیم استمرار لازم است. قبل از اینکه وجه فرق رو بیان بکنیم، نکته ای رو که جلسه قبل عرض کردیم یه بار دیگه بهش تاکید میکنیم تا معلوم بشه در مورد چی داریم صحبت میکنیم. عرض کردیم جلسه قبل در کلمات مرحوم شهید صدر هم بود، بحثی که در اینجا هست بحث در موضوع نیست، بلکه بحث در متعلقه. برای اینکه در خصوص موضوعات هم در اوامر و هم در نواهی حکم به تعداد افراد خارجی موضوع منحل میشه. وقتی مولا بفرماید اکرم العالم، چه اتفاقی میفته؟ به تعداد عالم هایی که در خارج هست حکم منحل میشه، مگر اینکه قرینه ای در کلام وجود داشته باشد که ازش وحدت بفهمیم. مثلا بفرماید اکرم آل من، بفهمیم که حکم انحلالی نیست، صرف الوجود مطلوب. به همین ترتیب وقتی میفرماید لا تکرم الفاسق، باز هم این حکم به تعداد افراد فاسق در خارج چی میشه؟ منحل میشه. پس از این جهت بین اوامر و نواهی اصلا فرقی نیست. بحثی که ما داریم در متعلق حکم است. مثلا مولا وقتی میفرماید سله، در سله چه اتفاقی میفته؟ میگیم اگر یک نماز بخوانی امر ساقط است، لازم نیست پشت سر همه نماز بخوانی. تمام افراد صلات با این ترتیب بر تو واجب نشدن در خارج، یه نماز کافی است. اما اگر بفرماید مثلا لا تشرب الخمر، در خصوص خمر واحد داریم میگیم، نه افراد خمرها، این خمر واحد را اگر بخوای لا تشرب را در او امتثال کنی باید استمراراً ازش اجتناب کنی. اگر کسی مثلا صبح اجتناب کرد، نمیتونه که خیلی خوب، پس من نهی را امتثال کردم، حالا ظهر که شد میخوام بخورم، نهی امتثال شد، ساقط شد دیگه. حالا ظهر میخوام چکار کنم؟ بشونم بخورم، چون دیگه نهی متوجه من نیست، با امتثال ساقطه. اما این درست نیست، باید حتما چکار کنه؟ استمرار در ترک شرب این خمر داشته باشد، تا اینکه بگیم این نهی در خصوص این فرد از خمر چی شده؟ امتثال شد. پس دقت بکنید که مسئله در کجا مطرحه. با توجه به این صورت مسئله‌ای که عرض کردیم، در استدلالی که برای این مطلب میشه بیان کرد اینطوری میتونیم بگیم: فرق بین امر و نهی در اینجاست. امر موجب چیست؟ بعث به فعل. امر بعث میکند به فعل، و چون فعل امری وجودی است، فعل خارجی همیشه چیه؟ وجودیه، و به ضروره جزئی است. چرا به ضروره جزئی است؟ چون الشیء ما لم یتشخص لم یوجد. چیزی که در خارج میخواد محقق بشه حتما باید جزئی باشد. در خارج امر مطلق امکان تحقق ندارد. بنابراین امتثال امر محقق نمی شود الا با فعل جزئی خارجی. این از یه طرف. حالا از اون طرف، اگر بخوایم بگیم امتثال در امر متوقف است بر اتیان بیش از یک فرد، برای اینکه این امر امتثال شود یک فرد کفایت نمی کند، بیش از یک فرد باید اتیان بشه، آیا این مطلب نیازمند معونه زائده هست یا نه؟ بله، معونه زائده می خواد. بنابراین اگر قرینه ای وجود نداشته باشد اطلاق دلیل کاشف از چیست؟ کاشف از این است که هم داشته باشیم میگیم در حکم تالف. و ان امکن ذلک بدون محذور قیل جاز تعلیمها النصف من وراء حجاب و قیل ترجع علیه به نصف الاجرت مطلقا لما ذکر من الموانع. اینم حرف عجیبیه. فرض بر این است که دیگه محظور نیست. بعد یعنی چی دیگه لما ذکر من الموانع؟ لما ذکر من الموانع که خلاف فرضه. ولأن النصف یعسر الوقوف علیه لاختلاف الآیات فی سهولت التعلیم و صعوبته. دلیل بعدی که میاره میگه آقا چوری میخوای نصف کنی؟ با شمارش حروف که نمیتونی بیای نصف کنی. البته در ادامه گفته ها و علل اول تقسم از صورتو بالحروف لا بالآیات. اگر گفتیم میشه نصف کرد و تعلیم نصف لازم، چکار باید بکنیم؟ حروفو بشمریم. آیه آیه نیست، چون آیه کوتاه داره بلند داره، حروف مشمریم بعد نصف میکنیم، میگیم تا این حرف. مثلا عرض شود که در این مسئله حق با شیخ و شهیده. وجهی برای اینکه تعلیم ممکن نباشد در صورتی که محظور شرعی نداشته باشیم وجود نداره. در اونجا در فرض دوم فرض بر این است که محظور نداریم، پس به خاطر این موانع نمی شود، معنی نداره که دیگه. رجوع اگر گفتیم که محظور شرعی هست، اگر محظور شرعی هست، بله اینجا برخلاف فرض سابق دیگه اشکالی نیست در این که باید رجوع کرد به چی؟ نصف قیمت، نصف قیمت تعلیم. چرا؟ چون در فرض سابق اشکال از چه جهت بود؟ از جهت عدم امکان تنصیف، نه عدم امکان رد و آموزش. در این فرض در و اونجا فرض بر این بود که تعلیم امکان پذیر است، پس باید تعلیم میداد. اما در اینجا مدعا چیست؟ عدم امکان تعلیم به خاطر محظور شرعی. وقتی شد عدم امکان تعلیم، این میشه در حکم طالب، در حکم طالب شد باید قیمت بود. پس این فرض با فرض سابق فرق میکنه. اما این مدعا که در این موارد تنصیف ممکن نیست، این خلاف فرضه. ما داریم در جایی صحبت میکنیم که تنصیف ثبوتاً و اثباتاً ممکنه. تعلیم سوره هم از مواردی است که عرف اونو اگر فردی از افراد طبیعت اتیان شود امتثال امر محقق است. پس اطلاق دلیل در اوامر کاشف از چی میشه؟ کاشف از این که امر تعلق گرفته به طبیعت مطلق، نه به مطلق طبیعت. ما بر اساس امتثال آمدیم صحبت کردیم تا بیان کنیم چرا اطلاق کاشف از تعلق امر به طبیعت مطلق است، نه به مطلق طبیعت. چون اگه بخواد امر به مطلق طبیعت تعلق بگیره چی میخواد؟ معونه زائده. پس این نتیجه اخذ به اطلاق در اوامر. اما در نواهی، نهی موجب چیست؟ نهی دیگه بعث به فعل که نمی کنه، زجر از فعل می کنه. بر اساس اون مبنایی که ما داشتیم گفتیم نه طلب ترک نیست، زجر از فعل است. امتثالش با چی محقق میشه وقتی زجر از فعل کرد؟ به ترک طبیعت. ترک طبیعت سبب امتثال است. وقتی از چیزی زجر میشود برای اینکه امتثال بکنی باید چی کار کنی؟ طبیعت را ترک کنی. ترک امری است عدمی، برخلاف فعل که امری است وجودی. ترک امری است عدمی. عدم هم می تواند اضافی باشد و هم مطلق. ما هم عدم اضافی داریم هم عدم مطلق داریم. برخلاف فعل که گفتیم الا ولا بد چیه؟ جزئی است. اما عدم یا ترک هم می تواند اضافی باشد هم می تواند مطلق باشد. در نتیجه وقتی نهی تعلق گرفت به چیزی، امتثال آن عقلاً هم با عدم اضافی آن ممکن است. یعنی چی؟ مثلا این خمر را در ساعت اول صبح ترک کند فقط، حالا بلا نسبت البته گفتم این خواهد در ساعت اول صبح ترک کند، هم میتواند با ترک مطلق آن صورت بگیرد. یعنی استمراراً تحت هیچ شرایط اینو چکار نکنه، به جا نیاره. عقلاً این هر دو امکان پذیره، درسته یا نه؟ اما این که بخواد امتثال محقق شود با عدم اضافی، این نیازمند معونه اضافه است. تحقق امتثال با عدم اضافی نیازمند معونه اضافه است. در نتیجه مقتضای اطلاق در نواهی چی میشه؟ مقتضای اطلاق در نواهی این است که باید با عدم مطلق امتثال شود. اگر امتثال آن محقق بتونه بشه با عدم اضافی، باید قرینه ای ذکر شود. بدون ذکر قرینه شما نمیتونی ادعا کنی که میتوان امتثال کرد این نهی را با عدم اضافی در خصوص این فرد خاص. به عبارت دیگر مقتضای این که نهیی که به طبیعتی تعلق گرفته اطلاق داشته باشد این است که باید این طبیعت در جمیع حالات، وقتی میگیم استمرار یعنی چی؟ یعنی در جمیع حالات. عرض کردم ما وقتی که لا تشرب الخمر رو صحبت میکنیم، صحبت نمیکنیم آیا افراد مختلف خمر باید ترک بشن یا نه. حتما باید ترک بشن، چون اونا موضوعات هم. اون محل شک نیست. همانطور که در اکرم العالم تک تک افراد عالم باید اکرام بشن، اون توش بحثی نیست. بحث ما در متعلقه خمر خارجی. این فرد از افراد طبیعت، آیا من این فرد را مسمای ترک و در موردش رعایت بکنم کافی است؟ یا ترک آن استمرار باید داشته باشه؟ در جمیع حالات باید ترک شود. مقتضای اطلاق دلیل این است که مادامی که ترک استمرار نداشته باشد، امتثال این نهی در خصوص این فرد محقق نشده. بنابراین اگر حالات مختلف را به مانند افراد در نظر بگیریم، اون شمول میتواند احوالی باشد یا افرادی. الان ما در مورد شمول چی داریم صحبت میکنیم؟ احوالی. اگر اینو به مانند فرض کنید افراد در نظر بگیریم، مثل چی میشه؟ مثل شمول مجموعی میشود. یعنی مجموع این ترک ها در واقع یه امتثاله. اینطور نیست که بگیم آن به آن که این نهی در خصوص تنسیم آن میدان به آن که اجتناب میشود از این خمر، نمیگه نصف ندارد. در حالات مختلف که من امتثال لات فقط کنید لف داد که صورت میگیره. عجیر شد برای کسی که صورت بقرار بشه داد بده. کسی که یک خمر خواهد خارجی بردار رو آمد گفت مثلا که آقا من در سن حتی حالت و در فقط زمان نصف های مختلف هم به توی داره تک بده. اونطور نیست که بگیم نصف خیلی ما به خب بقیش رو این فرض کنه فرمید که لا به خود نمید لا بگه خود نصف های هم از من این نهیه دقیه وقتا که ملی پرو اون بار اون نمیم تسمتونم حال کرد آیا معنا داره نزد عرف که من هر اسم میتونم به توی دادم
هر حالت تش یک امتصال بود
عرف نه حرفو برای معنا مجموع نصف سوره این بقره رو تحد که از اول یا که تا آخر سور چی حفظ میکنن نمیدن من فتصال ران سوره رو نفتش رو حفظم یک چارمش رو حفظم سه چارمش رو حفظم چون امتصال به چی محقق این حرفا شه رو میگن دیگه به عدم وقتی میگه مطلقی شقی یعنی این گونه تقسیمات در نزد او یعنی چی معنا داره یعنی ترک در جمیع احوال و در جمیع آنات اما این کلا صحبت یه خود درکه اون که ملاک تنصیف این چیز سوره اینطور چیست بگیم ترکای مختلف اگه بگیم ترکای مختلف ترکای مختلف مطمئن و باید بر اساس نیست چیز علیه فاز در نظر بگیریم آفیه بر اساس آیه در نظر بگیریم بر اساس خوف در نظر بگیریم این بحث موارد مختلف از آیه اطلاق در نواهی اینه دلیل این که نهی دل رو مالا ما وقتی می بحث کند بر اساس استمرار نه این مطلب تعلیم نصف تعلیم سوره نه تعلیم اطلاع نصف قدر دلیل است دقیق بکن اون اطلاع چیزی آقه درست علی چیه نه کاشف تعلیم از این مصور نصف است پس نصف مهر چی میشه؟ نصف تعلیم سوره تعلیم اگه در نهی نصف این متبور این وجه مکلف شد امتصان محقق اگر به قبلی تعمیم شود نصف سوج روز اون وقت با بله ما عدن به همه محقق لب روفو به مور به این کجا نصف شد اما اگر به این نصف عدم محقق مطلقی مثل وقتی شوره خود یه چی این فرق میکنه یعنی ترک در جمع جمعی که احوانه یه سال و دوره ای آت اول عجش امو کلشی امات ترک سخت داشته باشه تعلیمش فرض کنید در هر وقت بگیره ای آخ اگرش کرد امات خیلی راحته مخالفت شد از یک ما میشه یاد دار این نهیه اینا رو خود میتونیم سوسو بگیم که اون فرد اینا سالا با حال حروف تقسیم کن شد و اقاب این بستگی داره فرد دیگر چی به این منظور که فرد دیگر یعنی همچی این جمان کشا شهیدم فرد در کلام را توش بسید موضوع نمات سختی و راحتی و حتی قدرت متعلم در یادگیری ممکنه متعلم اولش که میخواد یاد بگیره خیلی کارش سخته تا این بتونه مثلا کلماتو درست تلفظ کنه کلی وقت میبره تا یه آیه رو یاد بگیره که بتونه کلمات شد اما بعد که اینا رو یاد گیره بعد در ادامه کارش چی میشه؟ راحت میشه پس در اینکه تعلیم نصفش به چیست چیزهای مختلفی مدخلیت داره فاکتورهای مختلفی مدخلیت داره برای اینکه اینو تشخیص بدیم میتونیم رجوع کنیم به اهل خبره این هم مثل موارد دیگر قابلیت کارشناسی داره کارشناس میتونه شرایط رو بسنجه سوره رو ببینه حالا یا مورد تعلیم رو ببینه این متعلم رو ببینه معلم رو ببینه همه این شرایط رو با همدیگه در نظر بگیره بعد بگه آقا این تعلیم مثلا اینقدر زمان میبره، نصفش میشه تا اینجا، این میشه نصف تعلیم. یعنی از اول میاد زمان تعلیم رو کارشناس به طور تخمینی تعیین میکنه. الان مثلا کسایی که میخوان برن آموزش زبان ببینن، اولش یه امتحان تعیین سطح ازشون میگیرن، بعد بهش میگه تو الان مثلا سطح یا چیز زبانت اینقدره، اگه میخوای به این سطح برسی فرض کنید که 2 سال کار داره، 2 سال باید روزی اینقدر کار بکنی، معلم اونجوری باید کار بکنه تا تو مثلا برسی به فلان سطح از زبان. پس از الان معلومه چه مقدار تعلیم لازم داره، چه مقداری، حالا نمیگیم 100%، اما به نحو تخمینی به طوری که عرفم اینو میپذیره. پس از اول کارشناس میتونه تعیین بکنه که این تعلیم چقدر زمان میبره، چقدر هزینه میبره، چقدر زحمت داره، اون وقت میتونه نصفش رو هم از اول تعیین بکنه، بگه نصفش یعنی تا اینجا. بنابراین از این جهت هم در تنصیف در این موارد اشکالی وجود نخواهد داشت. این تمام بحث در مسئله سوم در خصوص تنصیف مهر با طلاق قبل از دخول. انشاءالله جلسه بعد عمری باشیم پردازیم به مسئله 4. و صلی الله علی محمد و آل محمد.